أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستحضر بودید که در مطلع یک نظر عزیزان رو متوجه حضور عقل اول کردند، نشون دادن به ما که اولین ماهیت صرف الماهیه است، صرف ماهیتی است که هیچ گونه نسبت و تعلق و لوازمی نداره. در واقع افق رو مقابل ما گذاشتند که در رجوع به ما سوى الله، در رجوع به غیر ذات به کجا میشه نظر کرد، با اون ادله خوبی که آوردن بدون اینکه ما رو درگیر مسائل سنگین فلسفی کنن، روشن شد که ماهیت اولیه هیچ گونه نسبت ها و تعلقات رو نداره، اما یه واقعیت هست، واقعیت هست به جهت اینکه مخلوقاتی که ما داریم، این مخلوقات ماهیاتی هستن همراه با لوازم و نسبت. خب فرمودن قبل از لوازم خود ماهیت هست که این لوازمشه. خب اون اولیه که ماهیتی است که چون هر ماهیتی لوازم و نسبت و تعلقاتش بعد از اونه، پس اون اولین ماهیت قبل از لوازم و تعلقات و نسبت هاست. خب اینو اسمش میذاریم عقل اول. یعنی تصوری که باید از عقل اول داشته باشید رو به شما دادن. در مطلع دوم اومدن شاهد روایی آوردند. شاهد روایی کمک ما میکنه که ببینیم روایت به کجا اشاره میکنه به عنوان اولین مخلوق، که دیدین تو همون روایت فرمود که خلق خدا خلق الانوار و خلق نور الانوار الذی نورت منه الانوار. حرف همین جاست، میفرماد که یه نور الانواری هست در عالم که تمام انوار از اون صادر شده. عمده اون نگاه هست که داره به یه اولیتی ما را میرسونه که این اولیت وجه نوری داره. میفرماد که خب وقتی که خدا خلق کرد این عالم کان و مکان رو از نور خلق کرد، که اون نور خودش از نور الانوار خلق شد. حرفشون رو ببینید حالا چقدر با هم بحث رو جمع میکنن. خب تا اینجا رسیدید به اینکه روایت هم داره میگه که یه بنیاد نوری در عالم بوده است که بقیه عالم، بقیه عالم حتی مجردات تا بیان کان و مکان، مکان و به تعبیر ایشون الکان و المکان، تمام اینها برمیگردد به یه نور الانوار. روایت عظمتش اینه که میفرماد که از همین نورون انوار چی؟
و هو نور الذی خلق منه محمدا و علی علیهما السلام.
یعنی در مقابل شما این باب باز میشه تو این مصباح به اصطلاح دوم، که ما در اون بنیاد اولیه عالم و آدم به یه چیز میرسیم. حالا مگه شما خودتون بعدن هم تو روایات ندارین که اساساً واسطه فیض عالم وجود مقدس امام معصوم است به هر معنایی که داریم. خب اول این تصوره باید درست بشه تا وقتی این روایت گفته میشه ما درست جلو بریم. پس معلومه از چه یه بحث نوری وسط است، نه یه بحث شخصی. والحمدلله این هم که قبلا داشتید که بسیط الحقیقت کل الاشیا، نمیگم حل شده برامون به راحتی، ولی اگه حل بشه معنای توحید تا یک کمی ظهور میکنه که عجب، پس میشه دیگه نور الانواری باشه که همه عالم از اونه و اون یا حقیقتی است به نام نور اهل البیت. خب شما اگه به شخص نگاه کنید خب هیچ وقت نمیپذیرید، خوب کاری هم میکنید نمیپذیرید. بپذیرید یه شخصی منشأ همه عالم است. خب اگه میشه یه شخص، این که روایت های ما از یه عمق بالایی برخوردار است. اگه روایت آوردیم پایین عموماً انکارش بهتر از قبولشه، یعنی انکار کنیم بهتر از میگوه اینا چیه، اما وقتی بردیم بالا تو دستگاه خودش، حالا میرسیم تو مطلعهای بعدی که گاهی یه روایت چقدر افق میگشاید. عمده این همین بود که تو این روایت تونست جمع کنید که اولا یک نور الانواری هست که منهل انوار و اجرافیه، از اون نور الانوار انواری صادر میشن که اون در تمام عالم جاری است. و نایخته سخته است واقعا. یکی میگفت که ما کلی با فسوس خوندن محیی الدین تازه میفهمیم اینا چی میگه. حالا امام اینا را مطرح کردن، در معرض دید و نگاه و فکر ما قرار دادن، اینا حرف عجیبیه. چطوری این نور در عالم جاری است؟ حالا تو مطلع که امروز انشاءالله میخونیم اولین صحبت همین میشه که چی جاری است در این عالم که عالم این عالمه. یعنی این سوال خوبیه که باید مطرح بشه. حالا این روایت افق گشود که و اجرا فیه من نوره الذی نورت منه الانوار، جاری شد در عالم از اون نوری که همه، از اون نوری که نور الانوار اون نور را به وجود آورد و اون جاری شد در عالم. مهم نیست حالا خیلی مصداقش پیدا کنیم، مهم نیست که ببینید این حرفیه. مثال خیلی بخوام ساده بگذاریم، شما تو الفاظتون معنا دارید، این الفاظ اگه معنا نداشته باشید هیچی نیست، جخت داده جیغه. خب این معنا مگه نور نیست؟ خب اینا حالا مثال داشته باشید میگوید خب آره یه نور جاریست. خب اگه الفاظ خیلی متعالی بود خب نورش خیلی بیشتره. خب اون نور الانواری که جاری شد در محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، این باید مد نظر باشه که فرمود های از صلبی به صلبی، از بطنی به بطنی اومد تا رسید به صلب پدر حضرت امیرالمومنین حضرت پیامبر علیهم السلام. این مطلع دو بود که یه نگاه خوبی به ما داد. در مطلع سه م... نور الانوار منظوره ده. آره نور الانوار رو میتونی بگوی حضرت جمع یا حضرت الله. آره میدونم آن اسماء الهی هم آخه یعنی الله. که بگد فلسفی را کار با الفاظ نیست، به همین جهت باید خودتون فکر کنید، حفظ نکنید یه چیزی را که نتونید زمین تفکرتون را ببندید. نگاه کردین چطور جواب ایشون را دادم؟ گفتم میتونی. چرا گفتم میتونی؟ چرا نگفتم که آره؟ برای اینکه جا فکر داره. این از عالمین عظیم نمونای خیلی خوبی داره، یعنی اندیشمندانه میخواییم ورود کنیم نه تعلیمی. ما که ما با شما که نیومدیم اینجا تعلیمه چیزی بگیریم، برای همین هم بعدش معلوم نیست شما اینا را یاد گیرید، اما میتونید که عجیبه هیچی یاد نمیگیرید ولی بعد که قرآن روایت رو میخونید حس میکنید انگار یه چیزی ازش میفهمید. ما بیش از این نمیخوایم کاری داشته باشیم، کاری هم نداریم، مثلا کاری نیست بیش از این. چی تو میشه که من برام بارها سواله این همه مطالب عمیق رو امیرالمومنین برای مردم گفتن. من ندارم که این مردم یه شکوفایی داشتند، هرچند که مثل نمیدونم ابن کندی نبودن فلان اولین فیلسوف، نه نیاز نیست، حالا بحث میبرد. البته در مطلع سه میرسید به این که خب حضرت امام دوباره میخوان بگن چی وسط بود؟ اولین تعین، عقل اول، اولین ماهیت. ماهیت هم که دیگه حواستون هست اینجا، یعنی چیزی که میشه تعریف ازش کرد. ماهیت ما برای عقل اول میتونیم تعریف کنیم، برای خدا نمیتونید تعریف کنید. برای خدا نمیان تعریفی بذاریم، اما برای عقل اول تعریف میکنید. همین که میگون یه حقیقتی است که خودش رو میفهمد در عین معلولیت، در عین معلولیت. اولین معلول که حقیقت هست، خود شعور است، خودشم میفهمد، میفهمدم که معلول است و هیچ گونه تعلق ها و نسبت های بقیه ماهیات رو نداره، میگن عقل اول. خب حالا سوال اینه که این بحث عقل اول که اولا در مطلع اول حضرت امام دلیل آوردن، در مطلع دوم شاهد روایی آوردن، در مطلع سوم میخوان نگاه حکما و عرفا هم به میدون بیارن. حالا میرن جلو بعد مطلعهای بعدی هم این افقا باید روشن کنن. بعد خودتون میبینین این کاری که ایشون میکنه خیلی از معارف گم شده تاریخ انبیا پیدا میشه. تاریخ انبیا فرق هم نمی کنه. حالا آروم آروم. خب در مطلع سوم اول حرف جناب فلوتین یا افلوتین رو در اصولوجیا میارن. اونجا افلوتین میگه که اون اولیه که همه چیز باید از اون صادر بشه نمیشه خود خدا باشه. چرا؟ برای اینکه خدا وحدت محض است، از وحدت محض مستقیما کثرت صادر نمیشه. فکر کرده است، عقلش رو به کار انداخته، میگه خب اون اولیه که از حضرت وحدت محض صادر میشه باید که خودش یه نوع اطلاق داشته باشه، وحدت داشته باشه، در عین اینکه وحدت محض نمیشه باشه. خب حالا دوباره هی ببینید، میگم از وحدت محض که کثرت صادر نمیشه، پس از وحدت محض باید وحدتی صادر، یه چیزی صادر بشه که خودش در مقام وحدانی باشه. خب میفرما تعبیرش نیست الواحد المطلق لا یصدر عنه الا الواحد، این جمله مشهوره. حالا بعضی‌ها این مطلقش میارن چنینه،
لا یصدر عن واحد الا الواحد، اینجوری هم بد نیست بگم، از واحد جز واحد صادر نمیشه. دلیلم داره. خب برای اینکه از واحد اگه بخواد دو چیز صادر بشه، باید منشأ این دو چیز باشن، چون علت و معلول با هم سنخیت دارن دیگه. خب اگر که دو چیز صادر شد، لازم میاد که دو تا منشأ در اون صادر کننده باشه. اگه دو منشأ باشه، مقامش مقام احدیت و وحدت محضه نیست. در حالی که ما به راحتی میتونیم روشن کنیم که مقام احدیت وحدت محض است، پس باید اون اولین چیزی که از وحدت محض صادر میشه خودش یه نحوه وحدانیت داشته باشه، هیچ گونه تعلق و کسرت و نسبتی نداشته باشه. این میشه چی؟ عقل اول. فلوتین بیش از این نمیخواد اینجا بگه، امام هم بیش از این نمیخوان شاهد بیارن. آره طور نیست. البته شما این باشه بحث عقل اولا میگوید، حالا زبان دو فلسفه است. زبان فلسفه است دیگه. واژه واحدیت رو به کار نمیبریم، چون واحدیت از شؤون الهی است، معلول نیست. در صورت که معلول نداریم بحث چیا میکنیم؟ معلول هم میکنیم. اونا این واحدیت اصلا اونا معلول اصلا عالمی رسیم. اونا در عرفان هیچ گونه مخلوقیتی قبول ندارن که بخواد عقل اول باشه. تو مطلع پنجم البته اینا ما میرسیم، نه مطلع چهارم، که امام ایرادم میگیرن به قونوی که چرا گفتی صادر اول، تو که عارفی که نباید از این حرفا میزدی. آره شما به قول امام فرمود خلط بین فلسفه و عرفان نباید بشه. خب حالا ممکنه کس به من اشکال کنی بگو چرا گفتی که پس آره، من در نسبت با عرفان میتونم بگم آره، اما همونجا شما اشکال میکنید که الله که معلول نبود، شأن الهی بود، مقام احدیت، یکی از شؤونش چیه؟ باشه، من میگم اشکال از من است که میخواستم جواب عرفانی را فلسفی بدم. خب تا میتونم باید این کار رو نکنم. امام معتقدن که اگه کسی فلسفه و عرفان رو قاطی کنه، یه پاشه میذاره رو عرفان، یه پاشه میذاره رو فلسفه، هر دو رو نابود میکنه. تعبیرش هم قشنگه دیگه، میگه یه پا رو این میذاره یه پا رو این میذاره و سلام. تام به نظرم تو تقریرات فلسفه شون میگن. آره خب اول ما پس نظر فلوتین رو میخونیم، بعدم نظر قونوی رو میخونیم و برسی مطلع چهارم بابش رو کنیم. خوبه میخونم مطلع سه را. آیا اختلاف ظاهر سخنان حکیمان متعله و فیلسوفان پیشین همچون معلم صناعت فلسفه و محققان پیرو او با سخنان عرفای بزرگوار و بزرگواران عارف در مورد چگونگی صدور و تعین اولین چیزی که از مبدأ اول صادر شده را شنیده ای؟ ارسطو در میمر دهم. اینجا یادتون باشه تا 50 سال پیش از اینم کسی نمیدونست که این اوسولوژیا مال فلوتینه. فلوتین 4 قرن بعد از میلاده، در صورت که افلاطون چند قرن قبل از میلاده. فلوتین اینجا این وقت این مونده بودن، میمدن اینا بیشتر هم منتسب میکردن به ارسطو، مثلا ملا صدرام هم همین کارو کرده از تو اسفا. این اخیراً معلوم شد که این اوسولوژیا تاسوعا، تسعه، آشورا، عشر از میمر را جناب فلوتین یادم عجیب و غریبی. سال خودتون توی اسفارم نگاه میکنین یا که بخونین زندگی نامشا، سلوک داشته در حدی عجیب و غریب که با گوشم میدیدم، با چشمم میشنیدم. همین که اینا میگه یعنی خیلی خبراشه. حالا نظر عرفا و حکیما میفهمن که این چه حضوری در عالم داشته است که وحدتی که شأنی از شأنی غایبش نکنه رو داشته است. آدم عجیب و غریبه. اون میگه چی حالا؟ پس منظور این اینجا حضرت امام گفتن ارسطو، نه فلوتین یا افلوتین است. اگر کسی بگوید چگونه ممکن است که اشیا و موجودات از واحد بسیطی وجود یافته باشند در حالی که دوئیت و کثرت از هیچ جهت درونی است؟ خیلی سوال خوبیه. کی این حرفا؟ قرن چهارم میلادی این بابا تو ذهن وا کرده است. من میگویم از آنجا که او، البته باز بگیم ما این خودش نمی نوشته است و فرفریوس شاگردش می نوشته است، اصلا اهل نوشتن نبوده. میگوییم از آنجا که او واحد بسیطی است که هیچ یک از اشیا در او نیست، پس هنگامی که واحد محض شد همه اشیا از او صادر می شود و این بدان سبب است که هیچ هویتی ندارد، همه هویت ها از او صادر می شود. و من میگویم و کلام را خلاصه میکنم از آنجا که او شیعی از اشیا نیز همه اشیا را از او میبینم، لکن گرچه همه اشیا از او صادر شده، حالا عجله نکنیم شرح میدم، در این حال هویت اول منظور هویت عقل است، همان چیزی که در آغاز و بدون واسطه از او صادر گشته، سپس به واسطه هویت عقل و عالم عقلی همه هویت های اشیایی که در عالم اعلا و عالم پایین وجود دارن از او صادر شده است. دو تا حرف زد. میگه که از اون هویت مطلق، اینجا منظور حضرت الله بگیم طور نیست، از اون هویت میگه همه چی صادر شده است. میگم که چطور؟ میگه چون مطلق است. میگه مطلق هیچی نیست، پس حالا همه چی را میتونه صادر کنه. حالا برهان خلفش من میگم، شما از مثلا آب فقط تری میتونه صادر کنه، چرا؟ هویت متعین داره. حالا اگه یه چیزی باشه و هیچ هویتی نداشته باشه بهش میگن اطلاق داره، مثل دریا. دریا همه موجها ازش صادر میشن، هیچ کدوم از این موجها هم مستقل نیستند و منفک باشن. میگه به دلیل اطلاقش همه از اون صادر میشن. میگه ولی، ولیش چی؟ میگه اون اولی که صادر میشه عقل است و بقیه بازم از اون صادر میشن، اما به واسطه عقل. بیش از این حرف نزده است اینجا. بعد فیلسوفا گفتن، منم حالا یه اشاره میکنم، اما امام همین اندازه برای حرفشون کافی است که شاهد بیارند که این مسئله عقل اول در بین حکما در تاریخ هم بوده است، با همین بحث که میفرماد حتما از اون هویت اطلاقی، از اینجاش میخونیم، پس هنگامی که واحد محض شد، این واحد محض ها بگیرین همون مقام فوق عقل اول، منظور اینه محض، عقل اول واحد است اما نه به شدیت واحد محض، منظوره. و هنگامی که واحد محض شد همه اشیا از او صادر می شود. چرا؟ و این بدان سبب است که چون هیچ هویتی ندارن، همه هویت ها از او صادر میشه. خیلی حرف دقیقه، حالا بحثش اینجا نمیشه. دوباره مثال سادهش همینه که اگر وجود مطلق در صحنه است، همه وجود فقط از وجود مطلق صادر میشه، از وجود متعین هیچ وقت جز همون تعینه صادر نمیشه، از آب تر فقط تری صادر نمیشه. خب از وجود مطلق همه وجود ها صادر میشه، خب نسبتشون هم چیه؟ وجوده. طور نیست، با وجود مطلق میشه همه وجود ها رو توجیه کرد، اما با آب نمیشه گلابی رو توجیه کرد، چون این یه تعیانی داره اونم یه تعیان. خب میگم حرف اینا، حرفاشون اینجوری بود از دیگه، خیلی اجمالی میزدند و میرفتن به کارشون. خب میگه همه هویت ها از او صادر میشود و من میگویم و کلام رو خلاصه میکنم از آنجا که او شیعی از اشیا نیست، همه اشیا رو از او میبینم، لکن گرچه همه اشیا از او صادر شده، پس از حرفش بر نگشتا، میگه از همون مقام فوق عقل همه صادر شده. با همه اینا در این حال هویت اول منظور هویت عقل است، همان چیزی است که در آغاز و بدون صادر از او صادر شده. یعنی پس اون هویت اول که از اون مطلق صادر شده است چیه؟ عقل است. خب سپس به واسطه عقل و عالم عقلی همه هویت اشیا صادر شده است. وقت فیلسوفا خیلی خوب بحثن، از فارابی بگیرین، ابن سینا بگیرین، خواجه نصیر خدا رحمتشون کنه همشون، اینا اینجا سوال خوبی را بحث میکنن. میگن خب چطور میشه از احد جز عقل صادر نمیشه؟ عقلم که یه نوع وحدانیت داره، چطور از عقل بقیه چیزا صادر میشه؟ مفصلش بنده تو همون جزوات فلسفه اسلامی، تا فلسفه و کلام اسلامی قصر و سایت هم هست اگه نگاه کنید، حالا اشاره میکنم. اونا میگن که حضرت احد هیچ گونه کسرتی نداره، اما عقل دو تا چیز داره. اولا معلول است، ثانیا خب عقل است، یعنی وجه وجودیش که یه وجود است و وحدانیت هم داره با وجه معلولیتش دو وجه برش صادر میکنه. بعد میگن خب همین دو وجه دو شأن است، از این دو شأن دو تا شأن به وجود میان. خب حالا اون دو تا شأنی که از حالا فقط از حضرت احدی از مقام احدی ماست یه شأن به وجود میاد نام عقل، اما حالا عقل که دو شأن داره از هر کدوم از این شؤون چی به وجود میاد؟ یک معلولی به وجود میاد. پس الان ما در واقع یه شأنی داریم که از وحدانیت عقل به وجود اومده است، میگن نفس کل، و یه شأنی داریم که از عقلانیتش به وجود اومده، باز میشه عقل دوم. شنیدین میگن عقل اول و عقل دوم اینا؟ عمده اینا نیست، عمده اینه که میتونیم فکر کنیم پس فیلسوفا هم نسبت به اولین هویت و اولین مخلوق حرف دارن که اولین مخلوق باید عقل باشه. امام ادامه میدن که سپس پیرامون مطالب خود اقامه برهان نموده که ما نیازی به طرح آن نداریم. این که منم دنبال نکردم چون اینجا اختلاف بینشون هست، فارابی یه جور میگه، ابن سینا تقریبا حرف فارابی را تقویت میکنه، خواجه نصیر یه جور دیگه میگه. من خواستم فقط میگم یعنی تو حرفا خواستم میگم خواجه نصیر رحمت الله علیه، چون دیدم حق اونا ادا نمیشه، خواجه نصیر دقیق تر میگه. یعنی علتش اینه که شیخ اشراق هم گذرونده است، یه جامعیت خوبی داره برای این حرفا. بگذرید. و سخن محققین دیگر همچون رئیس فلاسفه اسلام یعنی شیخ الرئیس در کتاب شفا و دیگر نوشته هایش و نیز شیخ مقتول و دیگر بزرگان حکمت و فلسفه هم به سخنان همین فیلسوف برمیگردد. پس حرف اینجا فقط همین بود که از اون وحدت محض یه نوع وحدانیتی به نام عقل صادر میشه که این عقل چون وجه معلولیت داره منشأ کسرات میشه. این حرف کلیشون. بعد میگه گروه دوم منظورش عرفاست گفته اند. حالا قونوی یه جور دیگه میگه، منظور قونوی این گروه دوم، قونوی میگه که از حضرت حق وجود منبسط صادر میشه. برای شما مشکل نیست اگه یادتون باشه تو اون روایت هم گفتیم نور الانوار را میشه بگون وجود منبسط. باز اونجا هم شما میتونید اختلاف کنید، مهم اصل قضیه است. قونوی میگه خب از حضرت احد وجود منبسط صادر میشه. وجود منبسط هر ممکن الوجودی رو وجود میده. خب به این یعنی یادتون میاد اعیان ثابته را میخواد قونوی بابش باز کنه که اعیان ثابته چی بود؟
عیان ثابته امکان اشیا بود. یه خیلی خوب، اون صادره اول وجود منبسط هست، وجود منبسط اسمش روش هست دیگه، وجود منبسط در همه عالم منبسط میشه. به چی؟ به وجود مخلوقات، به وجود مخلوقات. حرفه حالا آروم آروم حرفش اینه، حالا میتونیدم اسمش رو بذارید نفس رحمانی. نفس رحمانی هم یادتون هست گفتیم که شما اگر تصور کنید یه چیزی بگید، میخواید یه حرفی بزنید، حالا این حرفی که میخواید بزنید رو وقتی که از حنجرتون اومد بیرون، نفسی است که همون نفس همون حرف است، همون نفس همون معناست، همون معناست. در قالب تصور خودتون، در قالب علم خودتون اومدید که با نفس خودتون همون معنا رو ظاهر کردید. خب حالا قونوی هم حرفش اینه که پس جریان اولین مخلوق این بوده. متن رو میخونیم ببینیم چقدر باید روش بمونیم. صد از کجا بخونیم؟ بله، گروه دوم گفتن اولین موجودی که از خداوند متعال صادر شد و از حضرت جمع ظهور کرد. ببین اینا عارفن، واژه‌شون چی میشه؟ حضرت جمع یعنی همون مقام واحدیت، مقام واحدیت یعنی همون مقام جامع اسما دیگه. ظهور کرد، میگه اولین موجودی که از خداوند متعال صادر شد و از حضرت جمع ظهور کرد چی بود؟ وجود عام گسترده. اینجا نوشته است، شما منبسط هم معنی کنین بهتره، وجود عام منبسط. ترجمه نباید میکردن منبسط تا به گسترده، چون خودش یه اصطلاحه. وجود منبسط، وجود عام منبسط که در این عالم همه عالم رو ایجاد کرده، اولین مخلوق یا اولین چیزی که از حضرت حق صادر شده است از نظر قونوی وجود منبسط است. تمرین کنید روش، میتونین روش فکر کنید. پس میگه که از حضرت جمع اولین چیزی که ظهور کرد وجود عام منبسط است بر پیکر موجودات. موجودات اینجا یعنی چه؟ یعنی مقام امکانی. امکانش بوده است وجود بهش داده از حضرت حق و وجود منبسط در این تمام عالم ظاهر شده. هیچم با اون حرف تنافی نداره که این وجود منبسط یعنی همون تجلی اسما. و در این آیه الهی هم بدان اشاره شده. قونوی میگه این آیه که میگه و ما امرنا الا واحدتون، یعنی امر خدا واحد بوده است، یه امری داشته است که گفته از کن و یکون، همون چی بوده؟ وجود منبسط. وجود منبسط یه واحد است و تمام عالم از همون حقیقت واحده صادر شده است. بله. و یا آیه اینما تولو فثم وجه الله، میگه این آیه مگه نمیگه هر چه ببینی وجه الله را میبینی، یعنی همون وجود منبسط است که در تمام پیکر موجودات ظهور کرده است. بعد امام این جمله مولوی میارن، فرمان که صدر قونوی را، صدر الدین قونوی خلیفه شیخ اکبر محی الدین در کتاب نصوص خود میگوید از خداوند سبحان از حیث وحدت وجودیش جز واحد صادر نمی شود. یعنی چی؟ یعنی یه وجود صادر میشه که منظور گفتیم چیه؟ وجود عام منبسط. چرا که محال است از واحد، از آن جهت که واحد از چیزی بیش از واحد ظاهر و ایجاد شود. بله، لا یستر عنه الا الواحد. و اما در نظر ما، قونوی داره میگه آن امر واحد عبارت است از وجود عام افاضه شده بر اعیان موجودات یا مکونات. مکونات یعنی همونا که با کن ایجاد شده. اصلا این جریان مکونات تا بر اساس چی؟ گفتن بر اساس همون کن، کن فیکون. میگه تمام این مکونات یک علم الهی بودن، اشاره حضرت حق بهشون شد که کن فیکون، چطوری اون وجود منبسط در مخلوقات
جاری شد و آنچه از اعیان موجودات ایجاد شده و آنچه که هنوز ایجاد نشده از موجوداتی که علم حق به آنها تعلق گرفته است، همه چیه؟ همه با افاضه وجود عام منبسط ایجاد شدند. پس اولین صادره را جناب قونوی که فیلسوف میگه عقل است، ایشون میگه وجود عام منبسط است. و این وجود که بین قلم اعلا که همون وجود اول است و عقل اول نیز نامیده میشود و با سایر موجودات مشترک است، آن گونه که اهل نظر میگن از فلاسفه نیست. خب اینم بد نیست، تذکر خوبی است برای این که ببینید اینا چه تا. ببینید قلم اعلا یعنی اون، خب خودتون میگن اون که می نویسد. خب این که طور روایته، می نویسد یعنی چی؟ می نویسد در آن عالم بالا یعنی وجودی که این موجود امکانی ظرفیتش داشته است درش تجلی کرده است. اینا معنای نوشتن میگن. طور روایت هم داریم که پیامبر گفتن صدای سرسر قلم اعلا را شنیدم در معراج. اینا خیلی عجیبه که ما درست ببینیم اونجا که یک کاغذ و قلم نیست، که یعنی هم این قلب مبارک پیامبر این تجلی وجود منبسط بر ظرفیت امکان موجودات رو حس می‌کردن. با چه حسی حس می‌کردن؟ با حسی که در این دنیا مثل نوشتن قلم است بر روی کاغذ، که اون سر دیدن که قلم درشت از سرسر می‌کنه. خب همین طور هم بوده، یعنی واقعا شنیدن، اما شنیدن اشراقی. اینجاست که میگن جمع بین تشبیه و تنزیه دین است. اینا یه آدم های بزرگی بودن که تونستن به ما این حقیقت برسونن. قونوی اینجا میگه که البته نه، اینجور که فیلسوفا میگن نیست که عقل اولی بوده باشه و بعد عقل اول بعد چه معلولیتی داشته باشه و بعد چه وحدانیتی داشته باشه. میگن نه اینا نیست، بگذاریم. و مثل همین سخن را قونوی در مفتاح الغیب و الوجود نیز گفته است، که بگذاریم. خب کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات خود، یه کتاب بسیار خوبی هست جناب عبدالرزاق کاشانی داره، اصطلاحات عرفان، اونجا شرح میده اصطلاحات عرفانی را، ترجمه هم شده است. در اصطلاحات عرفانی خود میگوید تجلی شهودی همان ظهور وجود است که به نام نور نامیده میشود و آن همان ظهور حق به صورت اسما در اکوان است. اکوان گفتیم یعنی چی؟ یعنی ممکن الوجودا. در مقام قبل از خلقت، یعنی اعیان ثابته. میگه این اعیان ثابته این چی شده است؟ این که ما میگویم خلق شده است، مخلوقیت، خالقیت، این خلق شدن یعنی چه؟ میگه دقا نور اسما در اکوان تجلی کرده است. خوبیه این متن که این واژه نور را به کار برده است، یعنی عقلانی نیمده. قونوی متاسفانه بحث صدور را به کار برد. صدور حالا بعد میرسیم، نباید به کار میبرد. عارف نباید میگفت صادر. وحدت وجود، تو وحدت وجود صدور معنی نمیده. چرا گفت؟ اشتباه کرد حالا. اما عبدالرزاق غفلت نکرده، یعنی نور است. این نور همینطور اکوان رو پر میکنه. با چی پر میکنه؟ به تعبیر قونوی، به تعبیر شیخ عبدالرزاق، به تعبیر اسما. لغته ببینین میخونم: تجلی شهودی همان ظهور وجود است که به نام نور نامیده میشود و آن همان ظهور حق به صورت اسما در اکوان است، که همان مظاهر اسما هست. پس در واقع اکوان چی میشن؟ اکوان، مخلوقات، مظاهر اسماء، و این ظهور همان نفس الرحمن است که همه چیز از آن ایجاد میشود. حضرت امام در مطلع چهار من بحثشو میکنم، میفرماند که هر دوتا اینا درست میگن. و جناب قونوی. اولا شما چرا میگو اینا اشتباه میگن؟ در مطلع پنجم میگن نه خودت هم اشتباه کردی. تو مگه معتقد به وحدت وجود نیست؟ من حالا پنجا بابش رو میکنم تا چهار جمع. وحدت وجود یعنی اصلا جز حق در صحنه نیست، همه چیز مندک در حقن، فانی در حقن. پس اصلا صدور نه فیلسوف، نه فیلسوف هم چیزی نیست. فیلسوف معتقد به تشکیک وجود است. تشکیک وجود یعنی چی؟ یعنی یه وجود مطلق داریم و تجلیاتش میشه مراتب طولی وجود. فیلسوف حق داره بگه صدور، در افق شخصیت خودش معنی میده صدور. اما عارف حق نداره بگه صدور. اگه بگه صدور عملا داره با زبانی که حرف میزنه فیلسوف، عملا فلسفه و عرفان مخلوط شده است. که حالا من یاد داشتم کردم اول مطلع پنج همینو نوشتم، آمیختگی فلسفه و عرفان را امام میخوام بگم. اما مطلع چهار چی میخواه بگه؟ خیلی این نگاه عالمانه است که حضرت امام تو مطلع چهار میگه. میگه بابا فیلسوف در افق خودش داره میگه یه وجود مطلق هست و در از وجود مطلق در نظام طولی این وجودات صادر میشن. پس این حرف درسته در جایگاه شخصیت عقلی فیلسوف، چرا با شهود قاطی کنی؟ هنر ایشون اینجاست. میگه شما به عقلتون رجوع کنید، بگون جناب عقل راز این کسرت ها را برای ما بگو. میگه راز کسرت ها عقل است به عنوان اولین هویت یا اولین ماهیت، به همه حرفایی که داره. میگه خوب این در نظام عقل حرف همینه. مثال میزنیم دیگه، خب شما صد هزاران، شما اگه صد هزار تا گوشم داشته باشین که چشم نمیشه که. چشم جای خودشو داره، گوش جای خودشو داره. امام معتقده که ما باید بین نظر فیلسوف و نظر حکیم بتونیم جمع کنیم، به این معنا که جایگاه نظر اونا بفهمیم، جایگاه نظر اینم بفهمیم. میخواید سریع بخونم ببینید مشکلی داریم؟ اکنون وقت آن رسیده که به حکم آنچه که جامعه علمی و عرفانی و برادران ایمانی بر ما واجب نموده، ببینیم چقدر تعبیره، یعنی ما حق نداریم برداشت و نگاه خودمون رو که حتی درست احاطه بدیم بر همه اندیشه ها. این که میگن اگه بیندیشید حتی این اختلافات سیاسی خیلیش میرد، واقعا میره. حالا اینجا بحث فلسفیه. و به حسب ادای وظیفه در رفع حجاب از چهره مطلوب ایشان، به گونه ای که اختلاف را از میان برداشته و به اصلاح ذات بین بینجامن اقدام کنیم. چرا که شیوه عرفا هرچند شیوه ورای عقل، این ورای عقل هم اصطلاح سیاده دون باشه، یعنی چیزایی در این عالم هست که عقل متوجه نمیشه، نه اون چیزهایی که متوجه میشه غلطه. اصطلاح و ما اینا بد معنی میکنیم تو فارسی. ورای عقل میفرمان چرا که شیوه عرفا هرچند شیوه ایست ورای عقل. من گله ای که از مترجم دارم اینا رو تو پرانتز می نویسید، وقت شما فکر کنین جزء متن نیست. نه، این جزء متن امامه، باید اینا رو حداقل توی این خط تیره ها میذاش که بگید که مثلا جمله معترضه جمله است. یادتون باشه این بده که این کار کردن. نه، امام دارن میگن هرچند شیوه ای برای عقل، هرچند شیوه ایست برای عقل، هرگز با عقل صریح و برهان رسا مخالف نیست. یعنی عرفان هیچ وقت نمیشه با عقل مخالف باشه. عرفان هوشیاریش اینست که میفهمید این از چه زاویه‌ای داره این حرفا میزنه. و حاشا که مشاهدات ذوقی مخالف عرفان بوده و برهانهای عقلی برخلاف شهود اصحاب عرفان اقامه شود. حال میگوییم بدان ای برادر عزیز، از آنجا که حکمای بزرگوار و فلاسفه گرانقدر به کثرت و به حفظ مراتب وجود در عالم غیب و شهود و همچنین به ترتیب اسباب و مسببات و عالم بالا و پایین نظر دارن، حکیم نظرش به اینه که تمام این عالم هست. عارف که اینجور نمیگه، عارف میگه تمام این عالم آقا یه آینه است، یک حق هست و همه مظاهر حق، هیچ چی دیگه در این عالم جز حق نیست. وحدت وجود همینه. خب حکیم اینجور نیست، حکیم میگه نه اینا همه هستن، ترتیب دارن، سبب و مسبب در این عالم هست و همچنین به ترتیب اسباب و مسببات و عالم بالا و پایین نظر دارن حکما. جا دارد که بگویند صادری اول عقل مجرد است. این حق دارد اینا بگه. پس آنگاه نفس و همینطور تا آخر مراتب کسرت، یعنی میگن عقل اوله، بعد از عقل اول نفس به وجود میاد، از نفس دوباره نفس بعدی به وجود میاد، از اون عقل دوم به وجود میاد. همینا که میگن، میگه این پس آنگاه، یعنی بعد از این که میگن عقل مجرد هست، پس آنگاه میگن چی؟ از عقل مجرد نفس به وجود میاد، اونا که خودشون میفرمان. پس در مقام مشیت مطلقه هیچ کسرتی نبوده، اینا که کسی بحث نداره. یعنی چه عارف و چه فیلسوف قبول دارن از وحدت محض کسرت به وجود نمیاد. وحدت محض همون چی بود؟ مشیت مطلقه که بحث شد. و کسرت در مرتبه بعد از آن محقق می‌گردد و آن عبارت هست از تعینات مشیت مطلقه. اما اینا رو خوندیم دیگه، راحت ان انشاءالله. اما برای مشیت بدان سبب که در ذات احدیت مندک بوده و در کبریای سرمدی مستهلک است، هیچ حکمی نیست تا در موردش گفته شود که صادر است یا غیر صادر. یعنی ما در مورد از حضرت حق هیچ وقت نمیتونیم بگم چه چیزی صادر شده است، به معنای اینکه در مشیت مطلقه این مخلوقات به وجود اومده. این مخلوقات در ازای اولین صادره به وجود میاد، چون گفتیم در مشیت مطلقه اصلا هیچ حکمی وجود نداره، چون عین ذات است. یادتون هی تکرار میکنم اذیت میشید. خب هیچ حکمی نیست تا در موردش گفته شود که صادر است یا غیر صادر. اما عرفای بزرگوار و اولیاء مهاجر، یعنی همون سالکان، از آنجا که نظرشان به وحدت و عدم مشاهده کسرت است، اونا کسرت نمی‌بینند، به تعینات عالم، خواه عالم ملک باشد یا ملکوت و ناسوت باشد یا جبروت، نظر نکرده. کسی که فقط در عالم حق را می‌بیند و کسرت و مندک در حق میبینه، اون که اصلا نظر نکرده است که بگید که چی از چی صادر شد. و معتقدن که تعینات وجود مطلق که از آنها به ماهیات و عوالم هر عالمی باشد تعبیر شده از اعتبار و خیال است. میگه این که ما میگیم عالم ناسوت، عالم ملکوت، میگه اینا خیالات توست، دلایل هم برای خودشون دارن. جا خودش میگه که چون اونچه که در عالم هست احد است، بقیه مظاهره مظاهرن برای شما، اصطلاحا میگین چی؟ تشکیک در ظهور، تشکیک در وجود که شما نمیگین که در عرفان که. و به همین دلیل هم گفته شده عالم در نظر آزادگان خیال اندر خیال است. و شیخ بزرگ محی الدین هم گفته العالم غیب ما ظهر قط و الحق ظاهر ما غاب قط. خیلی بحث خوبیه که میفرماد اصلا عالمی نیست، اونچه هست حق هست، مطلقا عالمی نیست. فصل یوسفی میگه اصلا جناب یوسف چرا گفتی که خوابم تعبیر شد با اینکه در خارج دیدی؟ خارجم خیاب بخ روایت میاره، مگه پیغمبر نبودن الناس و نیام فیضا ماتون تبهو؟ فرمود خب تو بیدار شدی، حالا که بیدار شدی خوابی یا بیداری؟ خوابی. خب خواب چه؟ خواب واقعیت ها را درست نمیبینه، یک حقیقت هست. محی الدین نگاهش نیست که اصلا جز حق در صحنه نیست، تمام عالم حق است در مظاهر اسما، عالمی نیست، عالم در غیب است، به معنای اینکه اصلا پنهان است، نیست، ظاهر نیست. بله، پس در سرای تحقق امام ببینید جنبندی میکنه و وجود و در محول غیب و شهود هیچی جز حق نیست، او ظاهر است و باطن اول است آخر، و آنچه غیر اوست همه از فریب کاری های وهم و ساخته های خیال است. گفتم جنبندی میکنه؟ نه، این حرف هنوکیه عرف هست. امام در مطلع پنجم جنبندی میکنه. ما تا اینجا رسیدیم که همین جای تفکر فیلسوفانه را از تفکر عارفانه در نسبت کسرات بفهمیم. عارف کسرات رو مظاهر حق میدونه در مکنونات
و هیچ صدوری هم قبول نداره. و اینم که جناب قونوی فرمودن صدور رو نقد میکنن امام، و فیلسوفم میگه نه واقعا کسرات هست و همه از عقل اول صادر شده است. حالا بحث انشاءالله میکنیم امام اینا را جمع میکنن به چه معنا؟ به معنای که با عقلشون عالم رو میبینن، با قلبشون هم عالم رو میبینن، و این دیگه خیلی شیخ العرفا میشه. و یعنی ما متاسفانه اگه عارف شدیم دیگه فیلسوف ها نمیفهمیم، اگه فیلسوف شدیم عارف ها نمیفهمیم. کم کسی داریم که عارفی باشد که فیلسوف باشد، فیلسوفی باشه که عارف باشه. و صلی الله علی محمد و آله.